2786 1035 تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. ساعت 8:30 هست. برنامه بعدی آماده پخش هست، راهی که آمده ایم. تقدیمتون میکنیم با موضوع معرفی دستاوردهای دانشگاه صنعتی شریف.
باید سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
راهی که آمدی
چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانیست. راه من راهی به عرش کبریاست، شیوه و تدبیر من انسانیاست. قهرمانم من ز نسل آرشم، پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبیست، پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خرسندیم که شما شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه راهی که آمده این رو در این مجال میشنوید. همکاران من در این برنامه آقای مرادی صدا بردار برنامه هستن، خانم معیدی هماهنگ کننده و آقای دکتر احمدی تهیه کننده این برنامه. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. افتخار دادم که این برنامه رو با ریاست دانشگاه صنعتی شریف که مهمان این برنامه هستن تقدیم حضورتون بکنیم. آقای دکتر محمود فتوحی ریاست دانشگاه صنعتی شریف هستند و در حال حاضر مهمان ما در برنامه راهی که آمدیم. البته این رو عرض بکنم، این برنامه ما در دفتر کار ایشون داریم ضبط میکنیم و تقدیم حضور شما میکنیم. آقای دکتر فتوحی خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که آمده ایم.
خیلی متشکر هستم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و مردم بزرگ ایران.
سپاسگزاری میکنم از لطفتون. ما در برنامه راهی که آمده ایم میخوایم بپردازیم به روند دانشگاه صنعتی شریف. یک دانشگاهیست با سابقه بسیار دیرینه، یک دانشگاهیست با نام بسیار بلند آوازه در ایران و در سطح دانشگاه‌های جهان. یک نگاهی می‌خوایم داشته باشیم گذرا به دانشگاه صنعتی شریف. بفرمایید آقای دکتر فتوحی.
من همونطوری که هر سالی فرمودید تلاش می‌کنم که یه تاریخچه‌ای از دانشگاه صنعتی شریف رو خدمتتون ارائه بدم. مثلا از بدو تشکیل چجوری این دانشگاه تشکیل شد. ببینید، دانشگاه صنعتی شریف در سال 1345 به توسط مرحوم دکتر مجتهدی تأسیس شد و اون موقعی که در واقع قرار شد این دانشگاه ایجاد بشه، ایشون یه جمله‌ای را داره که من اجازه میخوام که این جمله‌ای را که ایشون گفته به عنوان مؤسس دانشگاه صنعتی شریف بخونم. ایشون میگه من میخواهم این دانشگاه را ایجاد کنم تا ثابت کنم که در مملکت ما جوانهای با استعداد در دانشگاه‌های خوب آدم‌های حسابی خواهند شد. مملکت ما به مهندسان عالی قدر احتیاج دارد و مملکت به دست اینها آباد می شود. این جوانان فاضل و با اعتماد به نفس قوی هستند که احتیاج مملکت را مرتفع خواهند کرد. این جملات مؤسس این دانشگاه مرحوم دکتر مجتهدی هست.
در سال 1345.
بله. خدمت شما عرض کنم که این دانشگاه در بدو تأسیس به دلیل حالا تقریبا دهه 40، به دلیل اینکه به اصطلاح ورود درآمد نفتی در واقع در اقتصاد کشور بود، یک سری کارخانجاتی که به نوعی میتونیم بگیم کارخانجات صنعتی مونتاژ بود که در کشور در اون موقع راه افتاد، صنایع اتومبیل سازی، تولید رنگ، فراورده های پتروشیمی، فولاد، لاستیک، اینها مشکل اصلی این بود که در کشور نیروی متخصص و مهندسی وجود نداشت. یعنی ما اگر مقایسه بکنیم خودمون رو با کشورهای مثلا همسایه اون مثل ترکیه، ما به طور کلی در اون زمان در کشور حدود 12,000 مهندس داشتیم، چیزی در واقع شاید کمتر از 1/6 مهندسی که اونها مثلا کشورهای همسایه‌مون داشتن. بنابراین بیس و مبنای این که دانشگاه صنعت شریف ایجاد شد در اون موقع این بود که به اصطلاح نیاز به افراد متخصص در برای صنعت کشور بود. خدمت شما عرض کنم بعد از اینکه این مأموریت به آقای دکتر مجتهدی داده شد که اولین دانشگاه صنعتی کشور را به اصطلاح ایشون تأسیس بکنه، قرار شد که بره خارج از کشور یه سری استاد بیاره. بعد اون زمانی که به اصطلاح مأمور شد که ایشون یه سری عضو هیئت علمی برای این دانشگاه بیاره، رفته بود در یه جایی و باز جمله‌ای از ایشون گفته که اگر همه دانشگاه‌های ایران رو به شکل یه هرم ما فرض بکنیم و دانشگاه تهران رو به عنوان نماد آموزشی و پژوهشی کشور در نظر بگیریم که در واقع به نوعی میتونیم بگیم پایه این هرم باشه و همه دانشگاه‌های دیگه بدنه این هرم رو تشکیل بدن، دانشگاه صنعتی شریف باید در رأس هرم قرار بگیره. بنابراین هدف اصلیشون ایجاد بهترین دانشگاه صنعتی در کشور که به نوعی بتونه این دانشگاه هم در سطح ملی، همطور که جناب عالی فرمودید، هم در سطح بین المللی بتونه در واقع نمود بکنه و یک دانشگاه پیشرو باشه، کما اینکه به هر حال به نوعی اون زمان هدف بیشتر به این بوده که این دانشگاه به نوعی کپی برداری از دانشگاه MIT آمریکا باشه.
آیه دکتر فتوحی، با توجه به نگاهی که حالا شما اشاره کردید و بسیار خاصم بهش پرداختی، با چند دانشکده یا به تعبیری با چند رشته این دانشگاه فعالیت خودش رو آغاز کرد؟
الان خدمتتون عرض میکنم. در اون زمان ایشون موفق شد که 125 فارغ التحصیل دانشگاه‌های خوب داخل و خارج از کشور
به عنوان مدرس
اقدام بکنن برای اینکه بشن استاد اینجا. از بین این 125 نفر 36 نفر انتخاب شدن، 18 نفرشون فارغ التحصیلای ممتاز و جوان دانشگاه‌های داخل کشور بودن، از جانب عمدتاً دانشگاه فنی دانشگاه تهران و بقیه خارج از کشور. بنابراین کاری که انجام شد، از بین اینها 8 از این در واقع 54 نفر استخدام شدن در ابتدا، 8 نفرشون دکترا داشتن، 38 نفرشون فوق لیسانس، 3 نفر لیسانس، 5 نفر هم تکنسین بودن. اینها در واقع افرادی بودن که برای این دانشگاه استخدام شدن. حالا بعد الان خدمتتون خواهم گفت این دانشگاه وقتی شروع شد با 4 تا دانشکده شروع شد، با 404 دانشجو. حالا بعد چی شد که اسم این دانشگاه در واقع شد صنعتی شریف؟ در سال 1357 میتونیم یا 58 حدوداً اتفاقی که افتاد به این بود که اولا دانشگاه صنعتی شریف جزو دانشگاه‌های پیشرو در واقع در جریان انقلاب بود. یعنی به هر حال نقش دانشگاه‌ها و دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یه دانشگاه واقعاً پیشرو تو به اصطلاح جریان انقلاب و در پیروزی انقلاب نقش بسیار مؤثری داشت. در دانشگاه تصمیم گرفته شد که به هر حال اسم دانشگاه عوض بشه به اسم دیگری. تصمیم گرفته شد دو تا اسم رو در نظر بگیرن برای این دانشگاه، یکی دانشگاه صنعتی تهران و یکی دانشگاه صنعتی شریف واقفی، به دلیل اینکه شهید مجید شریف واقفی دانشجوی دانشکده برق این دانشگاه بوده و در واقع ایشون به نوعی در واقع خواستن اسم دانشگاه، شاید اولین بار بود که اسم دانشگاه رو می‌خواستن به حال به روی یک فرد در واقع بخوان بگذارن. بعد از اون زمان آقای دکتر علی اکبر صالحی قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه بوده و مسئول میشه که رأی گیری که در دانشگاه انجام میشه رأی بدن دانشجوها، که در واقع شورای دانشگاه اون زمان یه شورایی بوده که استادا، دانشجوها و کارمندا توش بودن. شورای دانشگاه تصمیم میگیره که اسم دانشگاه رو به رأی بگذاره. چیکار بکنه؟ اسم دانشگاه چی باشه؟ در انتها تصمیم میگیرن، میگن که ما از بین دو اسم یکی رو انتخاب کنیم. دانشگاه صنعتی تهران و دانشگاه صنعتی شریف. اون واقفیش هم حذف میکنه. رأی گیری صورت میگیره. من اون موقع خودم دانشجو این دانشگاه بودم. یعنی تو این رأی گیری من شرکت کردم.
جزء اون شورا بودی؟
جزء شورا نبودم، دانشجو بودم اون موقع. یعنی ببینید ما یه شورای دانشگاه اسمش بود شورای هماهنگی دانشگاه بعد از انقلاب.
منظورم همین بود، جزء همون شورای هماهنگی بودید؟
من جزء شورای هماهنگی نبودم ولی دانشجوی اینجا بودم، دانشجوی سال دو بودم در واقع. و اون موقع یادم میاد که رأی گیری که صورت گرفت بین دانشگاه صنعتی تهران و دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف رأی آورد و از اون زمان اسم این دانشگاه شد دانشگاه صنعتی شریف. یعنی این که اسم این دانشگاه در واقع به احترام شهید شریف مجید شریف واقفی. بله. حالا تو این دانشگاه به حال در فعالیت‌های خودش سعی کرده که یکی از به اصطلاح موارد مهمی که در ابتدا هم خدمتتون عرض کردم اون بحث اثر بخشی اجتماعی بوده که توی دانشگاه توی کشور باید داشته باشه. خب افراد به صورت قابل توجهی دانشگاه فارغ التحصیل، حالا بیش از 55,000 فارغ التحصیل دانشگاه داشته. حالا من روند تشکیل دانشکده های مختلفی که در
همین رو بپرسم رو
خدمت شما عرض خواهم کرد اگر الان به اصطلاح بر همین مبنا من برم جلو. ببینید دانشگاه همونطور که خدمت تو عرض کردم اولین دانشجو در سال 1345 میگیره با 4 دانشکده مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی علم مواد. 404 دانشجو و همون 54 عضو هیئت علمی که خدمت تو عرض کردم.
از طریق کنکور جذب میکنه؟
اون زمان ظاهراً خودش امتحان میگیره.
امتحان ورودی داشته.
امتحان خود دانشگاه امتحان ورودی داشته که میگیرن. در سال 1346 3 دانشکده اضافه میشه. مهندسی علوم فیزیک و ریاضی در واقع. مهندسی علوم حالا گذاشتن و بعد فیزیک و ریاضی. در سال 1347 2 دانشکده اضافه میشه. شیمی و مهندسی صنایع. در واقع اولین رشته مهندسی صنایع در کشور اون زمان سال 1347 گذاشته میشه که این دانشگاه داره. 1350 مهندسی عمران میگیرن، 1365 مهندسی کامپیوتر، 1374 گروه فلسفه و علم تشکیل میشه در دانشگاه، 1378 مهندسی هوافضا و دانشکده مدیریت و اقتصاد، 1385 مهندسی انرژی. یعنی میشه 13 تا دانشکده در داخل دانشگاه که الان ما در واقع 13 تا دانشکده رو داریم. خدمت شما
من همینجا آقای دکتر فتویی ببخشید یه نکته رو مطرح کنم. اینجا با توجه به اینکه دانشگاه صنعتیه چرا شما وارد علوم انسانی هم شدید در اینجا؟
ببینید یکی از مسائل مهمی که اتفاقا در دانشگاه راجع به اون فکر شده که آیا دانشگاه به هر حال به عنوان یه دانشگاه فنی مهندسی چه ابعادی از علوم انسانی هم میتونه در واقع مورد نیاز باشه و میتونه در واقع کمک بکنه. دو بود در واقع در اینجا بهش نگاه کرده شده. یکی این که اصلا خود بحث علوم انسانی و اینکه دانشجویان فنی مهندسی نیاز هست آشنایی با مسائل علوم انسانی داشته باشن، منتها رشته های از علوم انسانی که میتونه کمک بکنه به پیشرفت و بهره‌وری بهتر از اونایی که رشته‌های مهندسی می‌خونن. من این به عنوان مثال ما رشته مهندسی مثلا فرض کنید رشته فلسفه را که گذاشتیم عمدتاً در واقع فلسفه علم و تکنولوژی بوده. بحث اون در واقع این بوده. یا رشته مدیریت و اقتصاد که گذاشتیم ما بحث اصلیمون این بوده که دانشجویان رشته‌های مهندسی آشنا بشن با مباحث اقتصادی، آشنا بشن با مباحث مدیریتی و الانم این واقعا برای دانشگاه شریف باعث افتخار هست که ما دانشکده مدیریت و اقتصاد که یک دانشکده تحصیلات تکمیلی است بهترین فارغ التحصیلان رشته های مهندسیمون برای ادامه تحصیل چه در رشته MBA چه در دانشکده در واقع به اصطلاح دکترای اقتصاد یا مدیریت اینا عمدتاً از بهترین های مهندسی هستن که میرن تو این رشته و اتفاقا بسیار بسیار به دلیل استعداد بالایی که دارن و دلیل بک‌گراندی که از مهندسی دارن آدمای بسیار موفقی هستن در زمینه اقتصاد. به عنوان مثال من خدمت شما عرض بکنم ما المپیاد به اصطلاح دانشجویی که الان در کشور داریم در رشته اقتصاد، اگرچه ما کارشناسی رشته کارشناسی اقتصاد را نداریم ولی جالب این هست که در المپیاد دانشجویی به عنوان مثال در کشور برگزار میشه در رشته اقتصاد معمولا دانشگاه صنعتی شریف رتبه بسیار بالایی رو میاره با وجود اینکه در دوره خود کارشناسی رو نداره. بنابراین یکی از اهدافمون این بوده بسیاری از مدیران کشور در حال حاضر که فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت و اقتصاد ما هستن الان نقش بسیار اساسی و مهمی رو میتونم بگم در شکل دهی به اصطلاح مدیریت و بدنه مدیریتی کشور را الان داراست.
به تعبیر دیگری از صحبت شما من اینطور برداشت میکنم که مهندسانی که در اینجا فارغ التحصیل میشن و سایر رشته های فنی، اینا بعد در یه جای دیگری بتونن مدیریت بکنن. شما این مدیریت رو آموزش میدید، بعد بتونن به تولید پول و ثروت دست پیدا بکنن. شما بس اقتصاد رو براشون دارید، فلسفه علم و تکنولوژی رو دارید برای چرا و پاسخ به چرایی و چگونگی کار، که حالا به نکات قابل توجهی اشاره کردید. خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه راهی که آمده این رو میشنوید با حضور آقای دکتر محمود فتوحی که ریاست دانشگاه صنعتی شریف رو بر عهده دارن. آقای دکتر فتوحی، با توجه به نکاتی که اشاره کردید، ما میخوایم الان موقعیت شما رو در کشور بین دانشگاه‌های گوناگون مورد بررسی قرار بدیم، چون بجز دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه‌های دیگری هستن مثل علم و صنعت، مثل امیرکبیر، مثل دانشگاه صنعتی اصفهان که فضای صنعتی دارن. آیا اونها نشأت گرفته از شما بودن؟ پایه و بنیانش مربوط به شماست؟ فارغ التحصیلان شما مدرسای اونجا هستن؟ در این زمینه هم صحبت بفرمایید خوشحال خواهیم شد.
بله، ببینید، ما تلاش کردیم توی کشورم، توی خدمتتون عرض کردم، یکی از مهمترین برنامه‌های راهبردی دانشگاه صنعتی شریف این هست که ما باید سرآمد باشیم در اثر بخشی اجتماعی. اصلا شما فلسفه وجودی یک دانشگاه را نگاه بکنید، دانشگاه موظف به حل مسائل کشور هست. یه دانشگاه میتونه در حل مسائل کشور به دو شکل مختلف نقش داشته باشه. یکی این که فارغ التحصیلان زبده و خوبی داشته باشه که اینها بتونن در واقع در بخش‌های مختلف کشور نقش آفرینی کنن. این یه بحث. یه بحث هم در واقع حل مسائل کشور از طریق ارتباط با صنعت، از طریق کارآفرینی، از طریق به حال بخش‌های دیگه است. دانشگاه صنعتی شریف مفتخر هست که 55,000 فارغ التحصیل تقریبا تا کنون داشته. چه اونهایی که در داخل کشور هستن و چه اونهایی که در خارج از کشور هستن، واقعا جزو زبده‌ترین فارغ التحصیلان بودن. ما یه بحثی رو داریم، میگیم که به اصطلاح یک مصاحبه‌ای رو من و یکی دیگه از دوستام داشتم، در واقع که همکاران به اصطلاح من در دانشگاه داشتیم با CNN در ارتباط با دانشگاه صنعتی شریف، و اونجا در واقع اون فردی که از دانشگاه به اصطلاح از CNN بود گفت شما MIT ایران هستید. در واقع اون همکار من به ایشون گفت که نه، فعلا اشتباه فکر میکنی، اگر که بودجه‌ای که ما داریم مقایسه بکنیم با بودجه‌ای که MIT داره بخوایم مقایسه بکنیم، خب MIT بودجه شاید چیز هولوش چند میلیارد دلاره، در صورتی که بودجه ما در دانشگاه صنعتی شریف شاید چیز هولوش مثلا فرض کنیم بین 15 تا 20 میلیون دلار باشه. این اصلا عدد قابل مقایسه نیست. ایشون گفت من میخوام برعکس بهتون بگم که ما کاراییمون اونقدر بالاست که اگر بودجه ما را MIT داشت هیچ وقت نمیتونست شریف باشه. پس شما شاید MIT رو بگید شریف آمریکا. در واقع به نوعی میخواست که به نحوی در واقع این به اصطلاح مقایسه رو به نحوی انجام بده. ببینید، ما تقریبا میتونم این خدمتتون عرض بکنم که ما حدود 2000 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور حداقل یک مقطع تحصیلیشون از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شدن. برای این ببینید که دانشگاه صنعتی شریف نقش ویژه‌ای در شکل دهی آموزشی کشور داشته. تقریبا بین 400 یا 500 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های داخل کشور هر سه مقطع تحصیلیشون رو دانشگاه شریف داشتن. برخی از رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف هستند. به عنوان مثال آقای دکتر نیلی رئیس دانشترم دانشگاه تهران یک مقطع تحصیلیشون رو دانشگاه صنعتی شریف گذروندن. آقای دکتر مدرس هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستند. آقای دکتر احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف هستند. به هر حال این برای دانشگاه صنعتی شریف باعث افتخار هست که بتونه نقش آفرینی بکنه در کل آموزش عالی کشور. اگر از نظر رتبه بندی در واقع بخوایم انجام بدیم، ما در واقع در یکی از رتبه بندی های معتبر دنیا به نام رتبه بندی QS از سال 2014 مقام اول رو در کشور داریم. دانشگاه صنعتی شریف این افتخار رو داره که بهترین رتبه های سراسری را در کنکور جذب میکنه. به عنوان مثال تقریبا طی چندین سال گذشته از 100 نفر اول کنکور ریاضی بیش از 95% فارغ به اصطلاح شریف را انتخاب میکنن. در سال 1397 از 100 نفر اول کنکور ریاضی فیزیک 98 نفر دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب کردن و دو نفر دیگه خب ما رشته شون نداشتیم. یا اکثر قریب به اتفاق افرادی که اولمپیاد و مدال آوران طلا در رشته ریاضی، فیزیک و کامپیوتر هستند برای ادامه تحصیل دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب میکنند.
آقای دکتر فتوحی، با توجه به این مواردی که شما اشاره میفرمایید، من تصورم این هست که در عرصه بین المللی هم شما حرف بسیار زیادی برای گفتن دارید. اینطور به نظر میاد، همینطوره؟
ببینید، ما تلاش و کوششمون به این بوده که طی چند سال گذشته به خصوص بتونیم در واقع ارتباطات بین المللیمون رو گسترش بدیم. ببینید، به هر حال برای یک عضو هیئت علمی یا برای دانشگاه به طور کلی نمیتونه خودش رو به صورت یک جزیره عمل کنه. دانشگاه باید ارتباط داشته باشه با مراکز پژوهشی و دیگر دانشگاه‌های معتبر دنیا. ما تلاش و کوششمون به این بوده که این ارتباط رو بتونیم به یه نحوی در واقع گسترش بدیم، بتونیم چه از نظر کارهای پژوهشی مشترک که میتونیم انجام بدیم و یا کارهای آموزشی که میتونیم انجام بدیم. یکی از فعالیت‌هایی که کردیم به این هست که تلاش کردیم چه مثلا فرض کنید در دوره کارشناسی بحث کارآموزی دانشجویان، کارورزیشون یا حتی انجام برخی از پروژه‌هاشون با یه سری از دانشگاه‌های معتبر دنیا، مثلا فرض کنید دانشگاه تکنولوژی هنگ کنگ، دانشگاه‌های روسیه، حتی در اروپا برخی از دانشجویان کارشناسیمون رو برای دورهای کوتاه مدتی بفرستیم اونجا که آشنا بشن با امکانات و آزمایشگاه‌هایی که دارن. در دوره دکترا کاری که انجام دادیم، مثلا فرض کنید دکترای مشترک داریم. دکترای مشترک به این شکلی که یک دانشجو 2 سال در اینجا خواهد بود، 2 سال در یه دانشگاه دیگه و استاد راهنمای مشترک از دانشگاه ما و خارج از کشور در واقع خواهد داشت. یا در واقع ویزیتی که یک دانشجو دکترا میتونه به مدت 1 سال در یه دانشگاه دیگه داشته باشه، یا عمدتاً دعوت بکنیم مثلا فرسون از کشورهای دیگه. ما به عنوان مثال آمار و ارقامی داریم از مهمانان و هیئت‌های مختلف بین‌المللی که از دانشگاه صنعتی شریف به اصطلاح بازدید داشتن از آلمان، انگلستان، چین، ایتالیا، فرانسه، هند، روسیه، ترکیه، عراق، کره، ارمنستان، مالزی، حتی آمریکا. به اصطلاح این تلاش و کوشش کردیم. کار دیگری که ما انجام دادیم این هست که ما در واقع بحثمون تعداد تفاهم نامه هایی که میخوایم با دانشگاه دیگر امضا کنیم نباشه، بلکه عملیاتی کردن تفاهم نامه های امضا شده باشه. ما تقریبا میتونیم بگیم که برای به عنوان مثال سال 1397 تونستیم در واقع بیش از تا حدودی 125% افزایش در عملیاتی کردن تفاهم نامه های امضا شده داشته باشیم و حدود 60% در خود ایجاد و امضای تفاهم‌نامه‌های جدیدی که در واقع باید داشته باشیم. با کشورهای مختلف ارتباط داریم. تلاشمون به این هست که جذب دانشجوی بین‌المللی رو بیشتر بکنیم.
نکته‌ای اگر... که قابل توجه بود، بله، برای من می‌خواستم بپرسم.
بله، نکته‌ای که در واقع برای جذب دانشجویان بین‌المللی هست و ما تلاش می‌کنیم که این مسئله رو هم به حال گسترش بدیم، تو برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی شریف این هست که دانشگاه صنعتی شریف چیزی حدود تقریباً 12000 دانشجو داره تقریباً در حال حاضر، یعنی از اون 404 تایی که در سال 1345 بوده الان چیز حدود 12000 نفر. برنامه راهبردی دانشگاه این هست که تا سال 1404 10% دانشجوش دانشجویان خارجی باشن.
این برمیگرده به اینکه اعتبار بین المللی شما چقدر است، یعنی فارغ التحصیلان اینجا و مدرکی که میگیرن چقدر در عرصه جهانی دارای اعتبار هست که بتونن این رو جذب کنن. این رو توضیح بفرمایید.
یه نکته‌ای که در واقع وجود داره، بحثی که ارسطالی فرمودید، این که به هر حال اعتبار یک دانشگاه چقدر است تا دانشجویان بین المللی به اصطلاح جذب بشن. منتها نکته‌ای که وجود داره و ما به اصطلاح مدام میتونیم بگیم چالشی هست برای ما، این که ما همونطور که خدمتتون عرض کردم بهترین های کشور میان تو این دانشگاه. بنابراین باید تلاش بکنیم که اگر دانشجوی خارجی را هم جذب میکنیم، دانشجوی خارجی با کیفیت باشه، طوری که در واقع به هر حال شما میخواید فردی رو تربیت بکنید و این فرد فردا در واقع سفیر دانشگاه شما یا سفیر کشور شما در کشور خودش خواهد بود. مثل اینکه مثلا شما فردی رو فرستادید نمیدونم کانادا، آمریکا، اروپا، درس خونده برگشته تو ایران داره کار میکنه. اون فرد اگر عملکرد خوبی داشته باشه، به یه نحوی عملکرد این فرد کردیتی میشه برای اون دانشگاهی که توش درس خونده. میگن آقا فرد فارغ التحصیل نمیدونم
فلان دانشگاه فلان جاست،
فلان دانشگاه است. خب این یه کردیتی است برای اونجا. ما دنبال این هم هستیم. بنابراین اگرچه ما درخواست کننده خارجی نسبتاً هم زیادی داریم، ولی نمیتونیم اکثرشون رو جذب بکنیم به دلیل اینکه بعضی هاشون اندر کیفیت کار ضعیف هستن، یعنی به اندازه به اصطلاح در حد دانشجویان خودمون نیستن، اگرچه به هر حال یه تعدادیشون هم دانشجویان خیلی خوبی هستن. ما کاری که داریم الان انجام میدیم این هست که ما یه پردیس داریم در کیش تحت عنوان پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف که دنبال این هستیم که به یه نحوه یک تعدادی از اینها رو به نوعی در واقع در اونجا جذب بکنیم، به دلیل به هر حال امکاناتی که در به اصطلاح پردیس بین الملل کیشمون داریم و از طرفی همونطوری که میدونید خب به هر حال خود کیش یک به اصطلاح جذابیت‌های خاص خودش داره. به عنوان مثال فرض کنید که یه سری همایشایی که ما در کیش برگزار می‌کنیم که مهمانان خارجی هم به هر حال میتونن بیان، اونجا ویزا نمیخواد دیگه، خب راحت فرد میتونه بیاد و بره دیگه به هر حال. یعنی این برنامه‌ای است که در جهت بین‌المللی سازی دانشگاه داریم. اون چیزی که خیلی برای ما اهمیت هست این هست که ارتباط خودمون رو با دانشگاه‌های طراز اول دنیا حفظ بکنیم، هم از اونها دعوت بکنیم. بسیاری از مهمانانی که ما در واقع در از دانشگاه‌های دیگه دنیا میان اینجا، حتما در واقع میان یه ارائه از برنامه‌های خودشون و کارهای تحقیقاتی که انجام دادن در دانشگاه دارن، بنابراین این ارتباط رو بیشتر کرده، یا استادای ما در واقع سفرهایی رو به دانشگاه‌های اونها خواهند داشت. این به نوعی کمک میکنه در بین‌المللی سازی دانشگاه. همطوری که اطلاع هم دارید وزارت علوم تحقیقات فناوری برنامه‌ای داره که در واقع از بین تعدادی دانشگاه و تعدادی پژوهشگاه که انتخاب کرده، فکر میکنم نزدیک 16 تا دانشگاه و بین 7 یا 8 تا پژوهشگاه که انتخاب کرده، طی در واقع تا سال 1400-1404 بتونه 5 تا اینها رو به تراز بین‌المللی برسونه. به دانشگاه صنعتی شریف یکی از اونهاست که الان داره فعالیتایی رو میکنه و امیدوار هست که به حال در جزو این 5 تا قرار بگیره، به دلیل جایگاه بسیار خوبی که چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی داره.
پذیرش دانشجویان خارجی به خاطر تامین بودجه یا عرصه‌های دیگری رو براش متصور هستید؟ اگه بحث تامین بودجه است، ما یه بحث ارتباط صنعت و دانشگاه هم داریم، با توجه به اینکه شما فرمودید که بسیاری از مدیران بخش‌های صنعتی کشور تجربه دانشگاه صنعتی شریف رو دارن و فارغ التحصیل این دانشگاه هستن، به نظر میاد که بتونید شما از طریق ارتباط بین صنعت و دانشگاه بودجه‌هایی رو برای خودتون تامین بکنید و بتونید دانشگاه رو به آن چیزی که مد نظرتون هست برسونید. آیا این چنینه؟
ببینید، چون موضوعی که الان فرمودید درسته، یه بحثش این است که به هر حال دانشجو ما عمده دانشجویان خارجی که الان به هر حال به نوعی میان تو ایران و در واقع تحصیل میکنن، دانشجویانی هستن که از کشورهای همسایه میان، مثل عراق، مثل افغانستان، مثل حتی کشورهای شمالی ما یا کشورهای مثل حوزه خلیج فارس، عمدتا از این کشورها هستن. از کشورهای دیگه اون شاید اون گستره و وسعتی که مثلا دانشگاه‌های مثل تو اروپا یا آمریکا یا کانادا میتونن دانشجو خارج جذب کنن، خب الان نیستش. بنابراین چیزی که اتفاق میفته این هست که ما در واقع عمدتاً در واقع دانشجویی که در واقع جذب میکنیم دانشجویانی هستن که از کشورهای همسایه در واقع باید بیان. حالا یه مسئله هست، اینها یا باید در واقع بورس داشته باشن که بعضیاشون دارن ولی عمدشون ندارن، به این امید که در واقع ایران بتونه به این نحوی بهشون بورس بده. خب ببینید، درآمدهایی که دانشگاه داره به طور کلی خود بحث بودجه دانشگاه ها و اقتصاد آموزش عالی به اعتقاد من یه موضوعی است که خیلی خیلی باید به اصطلاح خوب موشکافی بشه، چون ما در واقع از نظر بودجه دانشگاهامون نمیتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم با دانشگاه های خوب دنیا، حتی نمیتونیم خودمون رو مقایسه کنیم با دانشگاه های کشورهای همسایه‌مون. این که دانشگاه درآمدهای ارتباط با صنعت مهم هست که من خدمت شما توضیح میدم،
خواهش میکنم،
ولی در اون که در اون حد درآمد داشته باشه که بتونه در واقع بودجه و یا بورس کافی به این دانشجوام بده، خب اونقدر ممکنه نباشه. وزارت علوم یه سری بورس هایی رو داره که به تعداد محدودی از این دانشجو میده، ولی بالاخره یکی از بحث هایی که وجود داره در بحث بین المللی سازی، اتفاقا دانشگاه هایی که یا کشورهایی که خیلی هم دنبال این بحث دانشجو خارجی میرن، وان یه بحثش بحث اقتصادیه، یعنی درآمدزاییه براشون، یعنی دانشجوی خارجی بگیرن که این دانشجو خارجی بیاد تو دانشگاه بالاخره شهریه بده، پول بده، به یه نوعی به اقتصاد اون دانشگاه کمک بکنه.
آسیب نمیزنه بهتون اگر بخواید همچین کاری بکنید؟ با قانونی هم که وزارت علوم تعیین کرده که بخشی از بودجهتون از خودتون باید تامین کنید، بخشش رو وزارت علوم میده، این به اون روندی که شما اشاره فرمودید آسیب وارد نمیکنه؟
ببینید آسیب وقتی وارد میکنه که شما سطح کیفیت و استاندارد مورد نیازتون رو کاهش بدید. اگر یک از گفتم یه چالشی که به عنوان مثال ما در دانشگاه صنعتی شریف الان داریم این هست که ما درخواست کننده دانشجو خیلی خیلی زیاد داریم، ولی لزوما نمیتونیم همه اونها رو بگیریم. کما اینکه میتونیم اگر اونها رو بگیریم درآمدی هم برای دانشگاه داشته باشه. ما یه نکته‌ای که یه کاری که دانشگاه صنعتی شریف انجام دادیم و این باعث شده دانشگاه صنعتی شریف از سال 1345 که تأسیس شده همچنان به عنوان بهترین دانشگاه و دانشگاه پیشرو کشور باقی بماند، این هست که دانشگاه تلاش کرده تحت هیچ شرایطی از کیفیت و استاندارد خودش کاهش نده به قیمت درآوردن پول. این نکته ایست که ما باید در واقع داشته باشیم و من اعتقاد دارم که این باید در واقع سرلوحه برنامه های آموزشی کشورم قرار بگیره. این که ما به هر قیمتی هر دانشجوی رو بگیریم، به هر قیمتی بخوایم فارغ التحصیل کنیم که پول از اون در بیاریم، این نباید